بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بنا به اعلام وزارت خارجه گرجستان، نیروهای جدایی خواه ابخازیا با پشتیبانی ارتش روسیه 13 روستا را در گرجستان اشغال کردند. کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس گشایش دفترهای دریایی ایران را در جزیره ابو موسا محکوم کردند. و ائتلاف حاکم در پاکستان میگوید پرویز مشرف باید در ضرب الاجلی که برایش تعیین شده استعفا دهد و یا با استیضاح مواجه شود. ساعت 8 بامداد است و آنچه میشنوید مجله بامدادی این ساعت رادیو فردا است. نیما تمدن هستم، به اتفاق همکارانم در رادیو فردا. امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز یک شنبه 27 مرداد ماه 1387 است، برابر با 17 اوت سال 2008 میلادی، روزی که در ایران به مناسبت یکی از اعیاد شیعیان تعطیل رسمی است. هر جا هستید، از اینکه در این روز رادیو فردا را برای آگاه شدن از تازه های ایران و جهان انتخاب کرده اید، من و دیگر همکارانم در رادیو فردا بسیار خوشحالیم. پیش از هر چیز مطابق معمول تازه های جهان را می شنویم، بار دیگر با کیان معنوی.
با درود فراوان. وزارت خارجه گرجستان روز شنبه اعلام کرد نیروهای جدایی خواه ابخازیا با پشتیبانی ارتش روسیه 13 روستا و زمینهای اطراف یک نیروگاه آبی را در خاکان کشور اشغال کردند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای به همین منظور گفت گروه‌های مسلح وابسته به حکومت جدایی خواه ابخازیا و سربازان روس خطوط رسمی مرزی را به سوی رودخانه اینگوری تغییر دادند. این در حالی است که دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه روز شنبه قرارداد آتش‌بس پیشنهادی فرانسه را امضا کرد. کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، عربستان سعودی، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی به گشایش دو دفتر دریایی ایران در جزیره ابو موسا به شدت اعتراض کردند. عبدالرحمن عطیه دبیر کل این شورا روز شنبه در بیانیه این اقدام ایران را به شدت محکوم کرد و گفت جزیره های تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا متعلق به امارات متحده عربی است و توسط ایران اشغال شده است. در همین زمینه امارات متحده عربی روز پنجشنبه کاردار جمهوری اسلامی ایران را در ابوظبی احضار کرد. ائتلاف حاکم پاکستان میگوید پرویز مشرف باید در ضرب الاجلی که برایش تعیین شده استعفا دهد و یا اینکه احتمالاً در پارلمان استیضاح شود. کمیته تهیه پیشنویس روز شنبه اعلام کرد فهرست اتهامات علیه مشرف مواردی از نقض قانون اساسی تا سوء رفتار را در بر میگیرد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه دولت ائتلاف پاکستان و از اعضای ارشد حزب مردم گفت دولت ائتلاف حداکثر تا روز سه‌شنبه فهرست اتهامات را در اختیار مجلس قرار می‌دهد. طارق عظیم یک مقام ارشد در حزب مسلم لیگ، شاخه قائد اعظم که اصلی ترین حزب سیاسی حامی پرویز مشرف است، روز پنجشنبه اعلام کرد مذاکرات با احزاب مخالف برای معاف کردن احتمالی پرویز مشرف از استیضاح در جریان است. این در حالی است که دفتر پرویز مشرف اعلام کرده است وی استعفا نخواهد داد و در صورت لزوم از خود دفاع می‌کند. با نزدیک شدن طوفان موسوم به فی به سواحل فلوریدا، در این منطقه وضعیت فوق‌العاده برقرار می‌شود. چارلی کریست فرماندار ایالت فلوریدا با اعلام این خبر گفت طوفان گرمسیری فی می‌تواند برای آن ایالت فاجعه بار باشد و مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی می‌گویند نمایندگان دو طرف گفتگوهایی را در زمینه‌های سیاسی و امنیتی شنبه شب در تل‌آویو انجام دادند.
با سپاس، کیان معنوی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این بخش خبری از رادیو فردا می‌شنوید. علی‌رغم امضای توافق آتش‌بس میان روسیه و گرجستان، ادامه حضور نیروهای روسیه در خاک گرجستان، درخواست جورج بوش برای حفظ تمامیت ارضی گرجستان. بار دیگر اختلاف نظر مقامات تهران و ابوظبی بر سر جزایر سگانه در خلیج فارس بالا می‌گیرد. چرا جمهوری اسلامی مایل نیست این موضوع در محافل جهانی حل و فصل شود.
دولت ایران در شرایط حاضر میدونه که اگر به این گونه محافل من جور دادگاه بین المللی لاهه مراجعه بکنه، شانس برنده شدن در این جور محافل رو نداره.
پایان سفر محمود احمدی نژاد به استانبول و به توافق نرسیدن ترکیه برای خرید گاز از ایران. در نهمین روز رقابت‌های المپیک پکن نگاهی داریم به این رویداد مهم ورزشی. گزارش‌های دیگری هم داریم، حتما با ما بمانید تا پایان این بخش خبری که رأس ساعت 8:30 بامداد به وقت تهران خواهد بود. همونطور که در خبرها شنیدیم، وزارت امور خارجه گرجستان اعلام کرده نیروهای جدایی‌خواه در استان ابخازیای این کشور با پشتیبانی نیروهای ارتش روسیه 13 روستا را در خاک گرجستان به اشغال درآوردند. بیش از یک هفته از آغاز درگیری‌های روسیه و گرجستان بر سر منطقه اوستیای جنوبی، یعنی قسمتی از خاک گرجستان که تمایل به جدایی طلبی دارد، می‌گذرد. هزاران کشته، مجروح و بی خانمان بخشی از تبعات این نبرد 5 روزند. در حالی که روسیه و گرجستان هر دو توافق صلح پیشنهادی از سوی فرانسه، یعنی رئیس دوره اتحادیه اروپا را پذیرفتند، اما هنوز نیروهای روسیه در خاک گرجستان هستند و حتی مقامات مسکو میگویند مناطق جدایی طلب اوستیای جنوبی و ابخازیا دیگر به گرجستان تعلق ندارند. این موضوع باعث شد که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در مزرعه شخصیش در ایالت تگزاس با تیم مشاوران امنیتی خود تشکیل جلسه دهد و موضوع حضور نیروهای روسیه در گرجستان را بررسی کند. گرجستان یکی از اصلی ترین متحدان واشنگتن در منطقه قفقاز محسوب می شود. آقای بوش اکیداً از روسیه خواست که نیروهایش را از گرجستان خارج کند و به تمامیت ارضی این همسایه‌اش احترام بگذارد. حمید فاطمی.
جورج بوش روز شنبه پس از رایزنی درباره گرجستان با دیک چینی معاون رئیس جمهور، کاندالیزا رایس وزیر خارجه، رابرت گیتس وزیر دفاع و استفن هادلی مشاور امنیت ملی در مزرعه‌اش در تگزاس در برابر خبرنگاران قرار گرفت و گفت امضای قرارداد آتش‌بس توسط رئیس جمهوری روسیه گامی امیدبخش است. وی اما تأکید کرد که اکنون روسیه باید به تعهدات خود عمل کند و نیروهایش را بیرون ببرد و به عملیات نظامی پایان دهد. روسیه اما به خواست آمریکا برای بیرون بردن فوری نیروهایش از گرجستان اعتنا نکرده است و گفته است که پیش از خروج کامل باید اقداماتی حفاظتی به عمل بیاید. بر اساس قرارداد آتش‌بسی که اکنون روسیه و گرجستان هر دو آن را امضا کردند، نیروهای دو طرف باید به مناطق قبل از شروع مخاصمه بازگردند. این مخاصمه روز 8 اوت 18 مرداد ماه با حمله نیروهای گرجستان به جدایی طلبان اوستیای جنوبی شروع شد و ارتش روسیه در پشتیبانی از جدایی طلبان این حمله را دفع کرد و تا عمق خاک گرجستان پیشروی کرد. جورج بوش در سخنان روز شنبه‌اش همچنین هشدار داد که دو منطقه اوستیای جنوبی و آبخازی جزء خاک گرجستان هستند و باید چنین باقی بماند. دیروز وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که گرجستان باید بازپسگیری این دو منطقه را به فراموشی بسپارد. جدایی طلبان این دو منطقه از پشتیبانی روسیه برخوردارند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته با رهبران جدایی طلبان این دو منطقه در کرملین دیدار کرد و این امر این زن را که روسیه می‌خواهد بر این دو منطقه چنگ بیندازد تقویت کرد. جورج بوش در سخنان روز شنبه‌اش بارها بر تمامیت ارضی گرجستان تاکید کرد و گفت این دو منطقه بخشی از خاک گرجستان هستند و جامعه بین المللی بارها بر این امر تاکید کرده است و چنین باقی خواهد ماند. در ادامه تلاش‌ها و فشارهای دیپلماتیک، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا قرار است هفته آینده به بروکسل برود و با وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا دیدار کند.
گزارشی بود از حمید فاطمی در ارتباط با آخرین تحولات مربوط به رویارویی هفته پیش گرجستان و روسیه.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی‌خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
شش کشور عرب حاشیه خلیج فارس که با هم سازمانی به نام شورای همکاری خلیج را تشکیل دادند، با صدور بیانیه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای گشایش دفاتر امور دریایی در جزیره ابو موسا را تقبیح کردند. پیشتر مقامات ابوظبی کاردار سفارت ایران در امارات متحده عربی را برای این اقدام جمهوری اسلامی نیز به وزارت خارجه خود فرا خوانده بودند. عبدالرحمن العطیه، دبیرکل این شورا که شورای همکاری خلیج نام دارد، روز شنبه تأسیس دفاتر دریایی ایران در جزیره ابو موسا را به شدت محکوم کرده و گفته بود این جزایر متعلق به امارات متحده عربی است و توسط ایران اشغال شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در واکنش به ادعای امارات بر این جزایر گفته بود این موضوع در چارچوب یادداشت تفاهم سال 1971 قابل حل است. به گفته حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ایران همواره اعلام کرده هر گونه سوء تفاهم درباره مسائل اجرایی در جزیره ابو موسا در چارچوب یادداشت تفاهم سال 1971 و بر اساس گفتگوی دو جانبه قابل حل است. برخی تحلیلگران جهان عرب معتقدند که مطابق توافق سال 1971 میان ایران و امارات شارجه، حاکمیت بر جزیره ابو موسا دوگانه است و به طور کامل در اختیار یک کشور نیست. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بهمن آقایی دیبا، استاد روابط بین الملل در واشنگتن، که در سالهای پیش از انقلاب در ایران یکی از دیپلمات‌های وزارت خارجه ایران بوده است. از آقایی دیبا پرسیدم آیا مطابق توافقنامه سال 1971 میان مقامات ایران و امارات شارجه حاکمیت دوگانه بر جزیره ابو موسا قرار بوده برقرار شود؟ بهمن آقایی دیبا:
قرار داده 1971 در واقع تحت شرایطی منعقد شد که مرتبط بود و مسائل بحرین و تشکیل کشور امارات عربی متحده و وضعیت جزایر تنب بزرگ کوچک و ابو موسا توافقی انجام گرفت که ایران از ادعای خودش بر حاکمیت بر بحرین دست برداره، جزایر تنب بزرگ و کوچک که سکنه ای ندارند و جزیره ابو موسا که دیگه کمی ایرانی و عرب در اون زندگی میکنند تحت حاکمیت ایران در بیاد و کشوری به اسم امارات عربی متحده هم تأسیس بشه از هفت شیخ نشین خلیج فارس. در اون زمان هم این قرارداد با توجه به حساسیتی که وجود داشت، الان این قرارداد نوشته شده ای نبود که به تصویب مجالس کشورهای مربوطه برسه و یا در سازمان ملل متحد به عنوان قرارداد رسمی ثبت بشه، بلکه بیشتر یک قرارداد شفاهی یا چیزی که بهش میگن جنتلمنز اگریمنت بود. برای مدت زیادی هم این قرارداد توسط کشورهای مربوطه به عنوان یک سند محرمانه محسوب میشد. فقط در چند جای محدود سالهای سال بعد از اینکه این توافق صورت گرفته بود اشاره‌ای به متن این قرارداد میشد. طبق اطلاعی که من از متن این قرارداد دارم، شروع بحث این توافق اینجوری است که میگه بدون توجه به مسئله حاکمیت جزیره ابو موسا، ایران و شارجه اداره مشترک اینجا رو بر عهده خواهند داشت. برای این قرارداد 1971 صحبتی از حاکمیت رو مطرح نمی‌کنه و دولت ایران تحت این شرایط معتقد هستش که علت اینکه بحث حاکمیت یا ساورینیتی اصلا مطرح نشده در اینجا این هستش که حاکمیت این بر عهده ایران بوده و هیچ موضوع قابل بحثی وجود نداره با امارات متحده عربی راجع به مسئله حاکمیت بر جزیره ابو موسا. اون چه که مطرح هست فقط اداره مشترک هست. دو کشور بایستی درباره نحوه اداره مشترک و بهره برداری از منابع اینجا با همدیگه همکاری و تفاهم داشته باشه.
ولی با این حال مقامات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همواره ایران رو اشغالگر این جزایر سگانه و به ویژه ابو موسا میدونن و از طرفی مقامات ایرانی هم حق اداره مشترک به امارات نمیدن، درسته؟
در مورد نحوه عکس العمل کشورهای عربی تا سالهای زیادی بعد از انعقاد این قرارداد، امارات هیچ گونه ادعایی رو در این زمینه اصلا مطرح نکرد. موضوع در عرض چند سال گذشته هست که امارات عربی متحده سیاست خودش رو در مورد پیگیری جدی مسائل مربوط به این جزایر تغییر داده و سعی میکنه در مجامع مختلف بین المللی از سازمان ملل گرفته تا اتحادیه اروپا و به خصوص در قالب نشست‌های کشورهای عربی مثل اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج حمایت کشورهای دیگه عربی رو از این موضوع جلب کنه و ایران رو اشغالگر در این زمینه معرفی بکنه و فشار بیاره که ایران حاضر بشه که موضوع رو به داوری بین‌المللی ارجاع بکنه.
خب ایران که همواره این جزایر رو بخش جدایی ناپذیر از خاک خودش میدونه، چرا با ارجاع پرونده به مجامع بین‌المللی موافق نیست؟ آیا مقامات ایران هراس دارن که نتونن این موضوع رو در مجامع بین‌المللی به اثبات برسونن؟
دولت ایران با توجه به اینکه در شرایط حاضر میدونه که اگر به این گونه محافل من جمله دادگاه بین‌المللی لاهه و دیوانهای داوری بین‌المللی مراجعه بکنه، تحت شرایطی که طرف مقابلش کشورهای ثروتمند و متعدد عربی هستند و از حمایت کشورهای بزرگ غربی به خصوص آمریکا هم برخوردار هستند، در واقع هیچ گونه شانس برنده شدن در این جور محافل رو نداره و هیچ علاقه‌ای نداره که موضوع در این محافل مطرح بشه و همیشه موضوع رو به عنوان سوء تفاهم مطرح میکنه و نمیخواد وارد مرحله جدی‌تری بشه.
با این حال روزنامه اشرق الاوسط در ارتباط با همین موضع‌گیری‌های مقامات تهران و ابوظبی بر سر ابو موسی گفت که در سال 1992 مقامات ایرانی نزدیک به 1500 نفر از اعراب ساکن ابو موسی رو از این جزیره اخراج کردن و این هم میتونه یکی از دلایلی باشه که امارات متحده عربی درخواست خودش رو به گفته خودشون برای بازپسگیری این جزیره از ایران شدت ببخشن.
ببینید مسئله حوادثی که بین دو کشور در ارتباط با این جزایر پیش اومده محدود به این مورد نیست که حالا این تعدادی که اشاره کردید در شرق الاوسط گفته شده، من این رو نمیدونم، ولی حوادث متعددی از قبیل اینکه امارات عربی متحده برای قایق‌های ایرانی که به این جزیره می‌خواستن تردد بکنن مانع ایجاد کردن، یا در زمانی که ایران می‌خواست مدرسه تأسیس بکنه در اونجا و معلم‌هایی رو بفرسته برای اونها ایجاد اشکال کردن و باعث شدن که این مدرسه در واقع ناقص بمونه کارش، و در موارد متعددی ایرانی‌ها هم قایق‌ها و افراد مربوط به امارات رو که می‌خواستن وارد اینجا بشن با مشکل مواجه کردن. بنابراین حوادث متعددی رخ داده و هیچ کدوم دال و تایید یا رد ادعاهای دو طرف نیست.
بار دیگر اختلاف نظر مقامات تهران و ابوظبی بر سر جزایر سگانه در خلیج فارس بالا گرفته است. گفتگویی بود با بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین الملل در واشنگتن، در این باره.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یادآوری میکنم درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید میتوانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید، از جمله در ارتباط با موضوع جزایر سگانه در خلیج فارس. ساعتی پیش یکی از شنوندگان رادیو فردا در اسمس خود به ما نوشت جزایر سگانه جزء جدایی ناپذیر از سرزمین کهن ایران است، صرف نظر از هر حکومتی که در ایران رأس کار باشد. فرزاد از استان کرمان. رامین از آلمان احتمالاً برای ما در اسمس خود می نویسد کاهش صفرهای پول راهکار فقرزدایی از جامعه ایران نیست، ما برای رسیدن به رفاه باید از این رژیم عبور کنیم. شنونده دیگری به نام حسن از بندر عباس در اسمس خود می نویسد فقط اینو بدونید که نظام مردمیه و ما حامی اونیم. شنونده دیگری به نام مرتضی از اصفهان در اسمس یا پیامک خود می نویسد چرا وقتی قطعی برق و کمبود برق داریم باید برق فروخته شود. شما هم نظرات خود را با اسمس برای ما ارسال کنید و نظرات خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ارسال اسمس به شماره 00420-603-87-41-50 00420-603-87-41-50. مجله این ساعت رادیو فردا رو پی میگیریم با گزارشی دیگر. یک روز پس از بازگشت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از سفر به استانبول، رئیس جمهور ترکیه هر گونه دخالت آمریکا در به توافق نرسیدن کشورش با ایران برای خرید گاز را رد کرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه برای رفع ابهام در زمینه دلیل عدم امضای توافقنامه خرید گاز طبیعی از ایران و در رد اظهار نظرهایی مبنی بر آنکه ترکیه به دلیل فشار آمریکا از امضای قرارداد با جمهوری اسلامی سرباز زده گفت ترکیه یک کشور بزرگ است و کاری را به دلیل توصیه دیگران انجام نمی‌دهد. وی در ادامه افزود ترکیه برای حفظ صلح و ثبات منطقه مایل به داشتن روابط خوب با همسایگانش است. رئیس جمهوری ترکیه ضمن اشاره به تمایل کشورش برای رسیدن به توافقی با ایران افزود مقدمات مربوط به قرارداد به انجام نرسیده بود و به همین دلیل وزرای انرژی دو کشور مأمور شدند جزئیات بیشتری را مد نظر قرار دهند. سال گذشته آنکارا و تهران یک قرارداد اولیه برای انتقال گاز ایران و ترکمنستان به اروپا و همچنین سرمایه‌گذاری ترکیه برای گسترش 3 حوزه گازی در ایران امضا کردند، ولی قصد سرمایه‌گذاری ترکیه در ایران انتقادهای آمریکا را برانگیخت. ایالات متحده آمریکا میکوشد متحدانش و به خصوص اعضای ناتو را از داد و ستد با جمهوری اسلامی باز دارد و این موضوع در شرایطی که غرب قصد دارد تحریم‌های جدید را به دلیل برنامه‌های هسته‌ای ایران وضع کند اهمیت بیشتری یافته است. با این حال عبدالله گل ضمن تاکید بر اینکه بیشک ایران و ترکیه در بسیاری زمینه‌ها اختلاف نظر دارند، هر گونه دخالت کشوری دیگر در تصمیم‌گیری‌های کشورش را رد کرد. ایران و روسیه تأمین کنندگان اصلی گاز طبیعی ترکیه هستند و ترکیه از سال 2001 میلادی تا کنون با وجود نارضایتی آمریکا گاز ایران را از طریق خط لوله بین دو کشور وارد می‌کند. سفر دو روزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که نخستین سفر وی به یک کشور عضو ناتو محسوب می‌شود، حتی موجب انتقاد اسرائیل به عنوان متحد اصلی ترکیه در منطقه شد. آنکارا که در گذشته ایران را متهم به تلاش برای خدشه‌دار کردن سیستم سکولار ترکیه می‌کرد، طی سال‌های اخیر به نحو قابل ملاحظه‌ای روابط خود را با همسایه شرقی خود بهبود بخشیده است. ترکیه استدلال می‌کند که گفتگوهای نزدیکش با غرب و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند برای رسیدن به توافقی صلح‌آمیز در عرصه بین‌المللی پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران مفید واقع شود.
گزارشی بوده از شاهین بشیری در ارتباط با سفر دو روزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به استانبول، سفری که دیروز خاتمه یافت و آقای احمدی نژاد به تهران بازگشت. 60 سال از نخستین حضور ایران در بازی‌های المپیک می‌گذرد. رادیو فردا در طول برگزاری بازی‌های المپیک پکن هر روز وضعیت حضور ورزشکاران ایران در یک دوره از المپیک را به طور خلاصه مرور می‌کند. امروز ایران در بازی‌های المپیک 1988 سئول با حبیب روشنزاده.
سال 1988 سئول پایتخت کره جنوبی میزبان المپیک است. بعد از 12 سال غیبت و تحریم دو المپیک مسکو و لس‌آنجلس، بار دیگر ورزشکاران ایران به میدان می‌روند. 27 ورزشکار ایرانی در 5 رشته کشتی آزاد، کشتی فرنگی، دوچرخه سواری، دوی ماراتون و تکواندو که به طور غیر رسمی در مواد بازی‌ها گنجانیده شده، پیراهن تیم ملی را به تن می‌کنند. 26 تن در رقابت‌ها شکست می‌خورند و یکی بعد از دیگری از صحنه خارج می‌شوند. فقط یک نفر روی صحنه می‌ماند و بر سکو می‌رود. عسکری محمدیان در کشتی آزاد وزن 57 کیلو مدال نقره. در فینال این وزن محمدیان به حریف خود از شوروی می‌بازد و بزرگوارانه او را سردست بلند کرده می‌ستاید. برخی که با روح المپیک و مسابقات ورزشی آشنایی ندارند این حرکت را نمی‌پسندند و از عسکری محمدیان انتقاد می‌کنند. اما عطا بهمنش، مفسر قدیمی و گزارشگر معروف، در کتاب تاریخ المپیک می‌نویسد این حرکت عسکری محمدیان رساله‌ای بود شفاهی که پیش چشم همگان خوانده شد. تهبیب حریف پیروز از سوی همه کس ساخته نیست. در بازی‌های المپیک سئول، ایران در جدول رده‌بندی مدال‌ها در کنار کوستاریکا، پرو، اندونزی و سنگال در مکان 36 می‌ایستد.
8:24 دقیقه بامداد است در تهران و البته سراسر نقاط ایران. درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید میتوانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید با ضبط پیامتان بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221124113. تا یه ساعت اخیر شماری از شنوندگان رادیو فردا درباره برخی از گزارش‌هایی که از رادیو فردا پخش شده به اظهار نظر پرداختند. با هم به صدای چند تن از آنها گوش می‌کنیم.
با سلام، من می‌خواستم بگم بحث مدرک وزیر کشور احمدی نژاد یه نمونه بسیار کوچکی که خیلی اتفاقی لو رفته و تا حالا برای همه ثابت شده که فقط مدرک آقای کردان جدی نیست، بلکه از نتایج کار وزرای دولت فعلی میشه به بی‌سوادی همه وزیرای احمدی نژاد پی برد. شما به هر طرف که نگاه کنید می‌بینید ایران برخلاف ادعای آقایون داره سیر نزولی طی می‌کنه. حالا چه اقتصاد، چه ورزش، چه سیاست خارجی، چه وضعیت اخبار نیروهای مسلح.
دی سال از خرانده بیابانی هستم، 4 فرزند و خد و نیم خد دارم. با این حکومت عدل علی و مهدی و موعود من تامین اجتماعی نیستم، خود و فرزندانم بیمه تامین اجتماعی نداریم. من الانم دیسی خمر دارم. آیا 4 جمکران جوابگوی من هست؟ صدای ما را به گوش مسئولین عدل علی برسان.
میخواستم در مورد نتایج بازی های که ایرانی های ما عزیزمون تو المپیک کسب کردن بگم. کلن خود آقای علی آبادی، آقای علی کلن همه اینا باز برکنم شد. آبروی ایران ایرانی بردن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
ساعت 8:26 بامداد است به وقت تهران. با پوزش از اشکالی که در پخش برنامه پیش آمد به آگاهیتان میرسانم که در این قسمت از برنامه گزارش ورزشی روز را میشنویم از حبیب روشنزاده که به طور مفصل به 9th رقابت‌های المپیک پکن اختصاص دارد.
به دنبال شکست‌های پی در پی ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک 2008 پکن، دبیر کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرد قصد ندارد استعفا بدهد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، علی کفاشیان با اینکه نتایج کسب شده در پکن را فاجعه خوانده، مربیان و رؤسای فدراسیون‌ها را مقصر اصلی ناکامی ورزش ایران می‌داند. کفاشیان همچنین اضافه کرد با وجود این ناکامی‌ها دلیلی ندارد به استعفا فکر کنیم. به افسود بجز این که بگویم خیلی بد باختیم چیز دیگری برای گفتن ندارم. دبیر کمیته ملی المپیک ایران که از پکن بازگشته و در تهران سخن میگفت اظهار داشت واقعا نمیدانم چه اتفاقی برای ورزش ایران افتاده که باید یکی از بدترین المپیک ها را تجربه کنیم. وی که بعد از نتایج ضعیف تیم های کشتی فرنگی و جودو با خبرنگاران صحبت میکرد افزود تقریبا اطمینان داشتیم که کشتی، جودو و پرتاب دیسک حداقل 4 مدال به دست می آورند. گروه ورزشکاران اعزامی ایران که در 14 رشته ورزشی به بازی‌های المپیک اعزام شدند، کارشان در رشته‌های کشتی فرنگی، جودو، پرتاب دیسک و پرتاب وزنه، قایقرانی، تیر و کمان، دوچرخه سواری، شنا و بدمینتون پایان یافته بدون کسب حتی 1 مدال. همه امیدهای ایران برای کسب مدال در رشته ورزش‌هایی چون کشتی آزاد، مشت‌زنی و تکواندو خلاصه شده، ضمناً که به وزنه‌برداری نیز امید ضعیفی هست. امروز اگر مرتضی سپهوند بوکسر وزن 64 کیلوگرم ایران بر مشت‌زن اهل دومینیکن پیروز نشود، ایران بخت تنها مدال مشت‌زنی را نیز از دست خواهد داد. مسابقات تکواندو هم روز چهارشنبه آغاز خواهد شد. اینک همه نگاه‌ها به روز سه‌شنبه است که مسابقات کشتی آزاد آغاز می‌شود با حضور 7 کشتیگیر ملی پوش ایران. در بازی‌های المپیک پکن، روژه فدرر تنیس‌باز معروف سوئیسی بالاخره به مدال طلا دست یافت، ولی نه در انفرادی که در 2 نفری. فدرر در کنار هموطنش استانیسلاس واورینکا تیم تنیس 2 نفری سوئد را شکست داد و بر سکوی اول ایستاد. امروز در استخر شنای المپیک پکن، دوربین خبرنگاران متوجه مایکل فیلپس شناگر آمریکایی است برای رکورد 8 طلا در 1 المپیک. اگر مایکل فیلپس امروز در شنای 400 متر امدادی بر سکوی اول بایستد، تنها کسی است که در 1 المپیک 8 مدال طلا گرفته است. این شناگر در بازی‌های المپیک آتن 6 طلا و اینجا در پکن 7 مدال طلا گرفته و با 13 مدال طلا در دو المپیک نیز رکورددار است.
بله، در اینجا مجله این ساعت رادیو فردا رو به پایان است. با سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، به آگاهیتان میرسانم که بخش بعدی خبرها از رادیو فردا رأس ساعت 9 بامداد به وقت تهران خواهد بود. در این فرصت 30 دقیقه‌ای ترانه‌های متنوع رادیو فردا را فراموش نکنید.